ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه 15 آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم رویا کریمی مجد. رویا،
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و روز خوبی رو براشون آرزو میکنم. در حالی که درخواست ها برای توقف درگیری ها در غزه به طور فزاینده ادامه داره، ارتش اسرائیل میگوید شهر غزه را به طور کامل محاصره کرده و گزارش ها حاکی از جنگ خانه به خانه ارتش اسرائیل با نیروهای حماس در شمال این شهر است. همزمان گزارش هایی از قطع دوباره تلفن و اینترنت در برخی نقاط غزه منتشر شده است. ملک عبدالله پادشاه اردن هم خبر داده که یک هواپیمای ارتش این کشور بسته های دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی را بر فراز بیمارستان اردنی غزه ریخته است. ارتش اسرائیل گفته این اقدام در هماهنگی با آن نهاد انجام شده است. نخست وزیر عراق ساعتی پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا صبح روز دوشنبه وارد تهران شد و با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار کرد. محمد شیا از سودانی در یک نشست خبری با ابراهیم رئیسی ضمن محکوم کردن اقدامات اسرائیل گفت کسانی که می‌خواهند اوضاع مهار شود باید بر اسرائیل فشار بیاورند تا جلوی این جنگ، کشتار و تجاوز را بگیرد.
لم تكن ولیدت تاریخ 7 تشرین اول في هذا العام.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود روز گذشته با پیامی برای ایران و گروه‌های نیابتی آن در بغداد با محمد شیا از سودانی دیدار کرده بود. سفر آقای بلینکن در سکوت خبری و برای تنها چند ساعت انجام شد. فرمانده پلیس متروی تهران از بازداشت 3 نفر به دلیل واکنش به تذکر حجاب اجباری در یکی از ایستگاه‌های مترو در تهران خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ عباس کرمی راد زمان این رخداد را 13 آبان عنوان کرده که به گفته او در جریان آن 3 زن در واکنش به تذکر رعایت حجاب 1 زن به او حمله کردند. فرمانده پلیس این زن را عامر به معروف معرفی کرده است که اشاره به افراد تذکر دهنده حجاب در اماکن عمومی ایران دارد. فرمانده پلیس مترو گفته افراد بازداشت شده به کلانتری شهر ری تحویل داده شدند. پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران و افزایش مخالفت زنان با حجاب اجباری، گزارش‌های متعددی از درگیری‌های کلامی و فیزیکی بین افراد و نیروهای موسوم به عامر به معروف و شهروندان در مناطق مختلف ایران منتشر شده است. پلیس استرالیا از کشته شدن 5 نفر از جمله 2 کودک بر اثر وارد شدن یک اتومبیل به داخل فضای باز 1 میکده در ایالت ویکتوریای این کشور خبر داد. این حادثه اواخر وقت 1 شنبه در شهر دیلسفورد در 100 کیلومتری شمال غربی ملبورن رخ داد و در جریان آن علاوه بر 2 کودک 1 زن و 2 مرد هم کشته و چند نفر دیگر نیز زخمی شدند که حالی یکی از آنها وخیم است. به گفته پلیس راننده این اتومبیل 66 سال داشته و به بیمارستان منتقل شده است. مقام‌های محلی می‌گویند در حال تحقیق پیرامون این حادثه و دلایل وقوع آن هستند. عربستان سعودی و روسیه روز 1 شنبه از ادامه سیاست کاهش داوطلبانه تولید نفت خود تا پایان سال جاری میلادی با هدف حفظ ثبات در بازار نفت خبر دادند. بر اساس این تصمیم کاهش تولید عربستان به میزان 1 میلیون بشکه در روز و کاهش صادرات روزانه روسیه نیز به مقدار 300 هزار بشکه نفت و محصولات نفتی خواهد بود که تا پایان ماه دسامبر ادامه می‌یابد. این دو کشور چند ماه پیش با هدف بالا بردن قیمت جهانی نفت به کاهش داوطلبانه تولید اقدام کردند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ادعا کرد که در عملیات مشترک با حکومت طالبان 3 مأمور موساد با ملیت ایرانی را در مناطق کوهستانی بین دو کشور دستگیر کردند که به زودی به ایران تحویل داده می شوند. در بیانیه این وزارتخانه آمده است این 3 تن قصد حملات پهپادی از درون افغانستان به اهدافی در داخل ایران را داشتند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به جزئیات یا مدارکی درباره این ادعا که افراد دستگیر شده با سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد ارتباط داشتند اشاره نکرده است. مقامات طالبان هنوز در مورد این خبر اظهار نظر نکردند. و به گزارش رسانه‌های حقوق بشری قاسم آبسیتا زندانی سیاسی اهل تسنن پس از گذراندن 13 ماه و 9 ماه حبس اعدام شد.
سپاسگزارم ازت رویا کریمی مجد. شنیدید تازه ترین خبرها رو، اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. خواهیم پرداخت به تحولات جنگ میان اسرائیل و گروه حماس. حملات اسرائیل به نوار غزه تشدید شده، شمار تلفات غیر نظامی هم افزایش پیدا کرده. گفتگوی هم خواهید شنید با سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل. گفتگوی خواهید شنید با صدیق تعریف، موسیقی دان و خواننده موسیقی سنتی ایرانی، درباره اکبر گلپایگانی، معروف به گلپا، که دو روز پیش در تهران درگذشت. و سری خواهیم زد به دنیای ورزش، فوتبال زنان و مردان ایران، جایی که همکنون تیم فوتبال خاتون بم در جریان رقابت‌های فوتبال باشگاهی زنان آسیا به مسافه تیمی از استرالیا رفته. خب در خبرها هم اشاره شد، تشدید حملات اسرائیل به نوار غزه به ویژه نواحی شمالی. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه در امارات متحده عربی، تا برامون بیشتر بگه از محاصره غزه. ایلیا سلام، گویا غزه به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده.
بله مرسی، سلام به تو همه شنوندگان رادیو فردا. به هر چی ما داریم جلوتر میریم، حملات اسرائیل به غزه داره شدیدتر میشه. حملات هوایی که همراه هست الان با عملیات زمینی، اینطور که ارتش اسرائیل اعلام کرده الان غزه رو به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده، به طور کامل تونسته شهر غزه رو محاصره کنه و این راهش به ساحل غزه یعنی دل جنوب شهر رسیدن. البته ارتش اسرائیل گفته که همچنان کریدورهای انسانی رو باز نگه داشته برای خروج غیر نظامیان از شمال به جنوب، که گفته این مسیر یک طرفه است و اجازه نمیده کسی از جنوب به شمال بره. این تحول که همراه هست با بمباران شهید، بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی در 24 ساعت گذشته باعث شده دست کم 200 نفر کشته بشن در حملات اسرائیل که اکثر اونها غیر نظامی هستن. بدین ترتیب شمار تلفات این جنگ، شمار کشته شدگان در غزه که اکثرشون غیر نظامی هستن، از 8000 از 9400 نفر فراتر میره.
و ایلیا اشاره کردی به کشته های غیر نظامی، گویا برخی از کارکنان سازمان کمک به آوارگان فلسطینی هم کشته شدند. در رابطه با کشته شدن افراد، نهادها و سازمان های بین المللی هم کوتاه برامون میگی؟
مهدی، خب هشدارهای زیادی در این زمینه داده میشد. امروز آژانس کمک به آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد اعلام کرده که دست کم 15 مدرسه وابسته به این نهاد که این روزها به عنوان پناهگاهی برای آوارگان فلسطینی ازش استفاده میشه، هدف حملات اسرائیل قرار گرفتن. این نهاد گفته دست کم 80 نفر از نیروهاش در حملات اسرائیل کشته شدند و در این حملات و همچنین محاصره نوار غزه 15 بیمارستان در غزه فعالیت خودشون فعلا متوقف کردن به خاطر نبود سوخت و امکانات و تجهیزات پزشکی.
و ایلیا وضعیت در مرز لبنان و اسرائیل چگونه است؟ تنش‌ها میان گروه حزب الله و ارتش اسرائیل؟
این تبادل آتش همچنان ادامه داره، اما اتفاقی که از شب گذشته افتاده این هست که دو طرف تلفات دادن. ارتش اسرائیل یک خودرو رو در جنوب لبنان بمب هدف قرار داد که بنابر گزارش‌ها 3 دختر و مادر بزرگشون کشته شدن. ارتش اسرائیل میگه این حمله در واکنش به حمله حزب الله به منطقه کریات شمونا صورت گرفته که در اون یک غیر نظامی کشته شده. الان که ما داریم صحبت می‌کنیم، شهردار کریات شمونا از شهروندان اسرائیل در اومتا خواسته این شهر رو به طور کامل تخلیه کنند، چرا که تنش‌ها و درگیری‌ها که همچنان ادامه داره شدیدتر شده طی ساعت‌های گذشته.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری از اینکه با ما همراه بودی. ایلیا گفتگوی هم انجام داده با سرگرد کمال پنهاسی، سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل، و آقای پنهاسی به سوال‌هایی درباره عملیات غزه، ماجرای هدف قرار دادن مراکز درمانی و همچنین تنش‌ها با حزب الله لبنان پاسخ گفته. بشنویم با هم گفتگوی ایلیا رو با سرگرد کمال پنهاسی. بخش کوتاهی از این گفتگو هست، کامل این گفتگو رو در بخش‌های بعدی و یا وبسایت رادیو فردا و فضای مجازی میتونید که مشاهده کنید و یا بشنوید.
در رابطه با دستاوردهای عملیات زمینی باید خدمتتون عرض کنم که مطمئناً دستاوردهای دیده میشه، به طور مثال اهدافی که از طریق عملیات هوایی بمباران شده. از شروع عملیات زمینی تا کنون بیش از 2500 هدف هوایی رو ما شاهدش بودیم که در راه انهدام و هدف قرار دادن این خرابکاران حماس انجام شده. همچنین کشف تونل‌های مختلف، دستیابی به تسلیحات مختلف این افراد، به هلاکت رسوندن تعداد بسیاری از سران واحدهای مهم حماس. دستاوردها بسیاره مطمئناً، و هدف نهایی همانا انهدام کامل زیرساخت‌های نظامی حماس خواهد بود.
بله، حماس اعلام کرده که تا الان دست کم 50 نفر از گروگان‌ها به خاطر بمباران‌های اتش اسرائیل جان خودشون رو از دست دادن. آیا این نگرانی وجود نداره که ادامه عملیات و حملات به این شکل باعث بشه تعداد بیشتری از گروگان‌ها کشته بشن؟
اول از همه ما به این اخباری که حماس منتشر میکنه هیچ اطمینانی نداریم. دومن مسئولیت جان این گروگان‌ها کلن به عهده حماس هستش. شما باید توجه کنید که تا این لحظه بیش از 30 روز تقریبا از این جنگ، آغاز این جنگ گذشته و هنوز هیچ سازمان یا فرد یا یک گروه بی‌طرف سازمان ملل یا هلال احمر یا صلیب سرخ برای دیدار از اونها دعوت نشدن. از جانب ما تمام تلاش ما در دو جناح هست. عملیات ما اولا برای نابودی حماس است و دوما برای بازگرداندن در حد امکان سالم این گروگان ها به خانه های خودشون.
گزارش ها حکایت از اون داره که تعداد زیادی از غیر نظامی ها دارن در این جنگ کشته میشن. گروه های فلسطینی و حتی بعضی سازمان های بین المللی اسرائیل رو به حمله به بیمارستان ها متهم میکنن، اقدامی که میتونه بیشتر جان غیر نظامی ها رو در معرض تهدید قرار بده. ماجرا از چه قراره؟ چرا مرکز درمانی در معرض این تهدید قرار میگیرن؟
ببینید ما با چه دشمنی طرفیم. دشمنی که جنگو شروع کرد به چه صورت؟ با قتل عام 1400 نفر، بیش از 1400 نفر افراد غیر نظامی و بیگناه. تا کنون هزاران راکت و موشک به سمت اهداف غیر نظامی در داخل کشور اسرائیل شلیک کردند. اینها کسانی هستند که نه برای جون افراد کشور اسرائیل و نه حتی برای شهروندان خودشون هیچ ارزش قائل نیستن. اینها هستند که افراد ساکن غزه را سپر بلای خودشون کردند. اونها مسئول امنیت جان شهروندان شهر غزه هستند. در مقابل ارتش دفاعی اسرائیل در نهایت تلاش خودش است که از ریخته شدن خون افراد بیگناه جلوگیری کنه. به همین خاطر هم است یکی از دلایل این که عملیات زمینی به کندی پیش میره در راستای همین هدفه.
سرگرد کمال پنهاسی بود، سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل. اما سری بزنیم به آن سوی ماجرا در غزه. روبا اکیلا مسئول بخش زنان در مرکز سلامت روان غزه است. او که در شمال غزه زندگی می کند به دنبال حملات اسرائیل مجبور به کوچ به رفح در جنوب شده است. خانم اکیلا درباره تجربه این روزهای جنگ با همکارم پروانه وحیدمنش گفتگویی داشته و از آرزوهایش به عنوان یکی از شهروندان غزه می گوید.
What I wish for is to have one of my good mornings.
این روزا تنها آرزوی من اینه که یکی از اون روزای خوب قدیمی رو تجربه کنم. میخوام برنامه روزانه زندگیم برگرده. دوباره قهوه صبحمو بخورم، دانشگاه برم، درسم رو بخونم. این رویاییه که من این روزا دارم. من تماسای زیادی از دوستانم دارم که از لحاظ روحی بسیار به هم ریختن، چون دنبال حریم شخصی قبلی خودشون و زندگی روزانه‌ای که داشتن و حالا ندارن هستن. من در حال حاضر با افراد دیگری در رفح زندگی میکنم. بسیاری درهای خونه هاشون رو باز کردن و مردم رو در خانه های خودشون پذیرفتند، فضا و غذا و جای خواب خودشون رو با ما شریک شدن و با هم زندگی میکنیم. چند روز قبل از ترک خونمون اعلامیه‌ای به درون خانه ما از آسمان انداخته شد که خانهاتون رو ترک کنید و به جای امن برین. اما هیچ جای امن نیست. اونا همه جا رو بمبارون میکنن. شمار قربانیان در جنوب و مرکز غزه خیلی بالاست. من همیشه پدر بزرگ و مادر بزرگم رو به یاد میارم که وقتی در سال 1948 در زمان درگیری با اسرائیلی‌ها مهاجرت کردن. امروزم چمدونم رو باز نمی کنم. من همچنان امیدوارم که به غزه برگردم و نمی خوام این قصه تکرار بشه. ما اینجا هر روز درباره آتش‌بس، مذاکرات و ملاقات رهبران جهان می شنویم که درباره موضوع ما، مردم غزه، حرف می زنن. اما من فکر می کنم اونا خیلی سر مسائل ابتدایی وقت تلف می کنن، چون ما به عنوان فلسطینی ها یک چیز ابتدایی می خواهیم. ما خواهان رعایت حقوق بشر هستیم. خواهان حقوق خود در سرزمین خودمون هستیم. ما خواهان آزادی جابجایی، خواهان آزادی سفر، خواهان آزادی کار و تحصیل هستیم. چیزایی که به نظر خیلی ابتدایی میان و ما برای همه اونها می جنگیم.
مسئله کودکان الان مسئله بسیار مهمی هستش که توجه ها رو به خودش جلب کرده. کشته شدن کودکان همیشه مسئله هستش که نمیشه از کنارش آسون گذشت. در مورد کودکان فلسطینی در حال حاضر چه اتفاقی داره میفته؟
تلخ‌ترین بخش اونچه که از 7 اکتبر تا الان اتفاق افتاده موضوع کودکانه. من هر روز داستانی در مورد بچه‌ها میشنوم. دیروز با کودکی حرف میزدم که 4 روز پیش با بچه‌ای بازی می‌کرد که فرداش کشته شده. 2 روز پیش با بچه دیگری بازی می‌کرد که دیروز خبر کشته شدنش رو شنیده. و این کودک در یک شوک عظیمه. بچه‌ها به سرعت بزرگ میشن، اما اونچه که امروز می‌بینن و بر اونها می‌گذره تأثیرات روانی و اجتماعی و روحی زیادی بر اونها میگذاره. هرچه اسرائیل بیشتر کودکان رو بکشه، اونها رو بیشتر ترغیب میکنه که از اسرائیل متنفر بشن و برای مبارزه با اسرائیل در بزرگسالی آماده بشن. این یک واقعیته که ما با اون روبرو هستیم.
روبا اکیلا بود، مسئول بخش زنان در مرکز سلامت روان غزه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اکبر گلپایگانی با نام هنری گلپا، خواننده سرشناس ایرانی، بعد از سالها گوشه گزینی ناخواسته 2 روز پیش در تهران درگذشت. آقای گلپا بارها در گفتگوهای مختلف در سالهای بعد از انقلاب 57 تاکید کرده بود که با وجود ممنوع بودن پخش صدایش در ایران حاضر به ترک کشور نیست. همکارم هومن عسکری در گفتگوی با صدیق تعریف، ردیفدان و خواننده موسیقی سنتی ایران، از او درباره کارنامه هنری گلپا پرسیده.
دیگه من دلم نمیاد بگم مرحوم گلپایگانی، خیلی سخته برام گفتنش، ولی به هر حال یه واقعیتی است که برای سر راه همه انسان ها قرار گرفته بود. به چاره و گریزی هم از این حکایت نیست. پیشینه آقای گلپایگانی نشان از این دارد که ما با یک خواننده مواجه هستیم که بسیار خوش صدا و تمام ویژگی های یک صدای درجه 1 رو دارند. این صدا اوائلش خوشبختانه تحت تعلیم استاد برومن قرار میگیره و به هر حال شکوفا میشه. به اعتبار چندین کارش به خصوص شاید برای عامه مردم به معروفیت کاری بعدیشون نباشه. به نظرم یاد یک کاری بوده همراه با پیانوی استاد محجوبی و چندین استاد دیگر که وقتی این کار رو میشنویم واقعا حیرت میکنیم از این تسلط، از این صدا و از این ویژگی هایی که این صدا داره. داستانی هست خدمتتون عرض کنم. من شنیدم گلپایگانی که اولین بار مثل اینکه از طریق استاد صبا فکر کنم معرفی میشه آقای استاد برومند، استاد برومند میگه این صدا صدایی خیلی خوبیه، فقط خامه، باید تعلیم ببینه. بعد از 2 سال که جناب گلپایگانی در خدمت آقای برومند هستند، وقتی که مجدد در یه نشستی گویا استاد صبا و دیگران صدایشون رو میشنوند، جمله گویا میگه آقای صبا، میگه انگار آقای برومند دستش کرده تو حنجره آقای گلپایگانی و حنجره رو پیچونده. یعنی در واقع از یک صدای خام کار نکرده تبدیل شده به صدای پخته درجه یکی که یه ادامه‌اش رو بعدها ما میشنویم. تو نگاه
دست زندگی گرد حسرتی روی چهرمون نشونده
بپردازیم به اتفاقی که در این 40 سال اخیر در 4 دهه اخیر برای آقای گلپا و گروهی دیگر از هنرمندان ایرانی افتاد که اینها در دوران شکوفایی هنرشون، در دورانی که هنوز توانایی این رو داشتن که با قدرت اجرا بکنند، مجبور به خانه نشینی شدند.
حالا باید دریغ و درد گفت که اگر این اتفاق نمی افتاد و این عزیزان آقای گلپایگانی، آقای ایرج و معالن دیگرون مثل آقای گلچین اگر به هر حال امکان براشون فراهم می شد، تقریبا در 40 سالگی 42 سالگی دیگه اوج صدای یک خواننده که داره در واقع به یک پختگی ویژه هم رسیده، ای کاش امکانی فراهم می شد. بازم من همه حرفام شده ای کاش و تأسف که ای کاش اینجوری می شد اینجوری نمی شد. امکان این فراهم می شد که آقای گلپایگانی ادامه می داد و حالا شاید با به سبب موقعیت جدیدی که پیش اومده فقط برنامه‌های شبیه برنامه گل‌ها اجرا می کردن، چیزی نزدیک به بالای 45 سال دیگه میتونستیم حداقل 20 سالش رو بهترین کارهای این استاد بزرگوار رو ما داشته باشیم و این کارها اضافه میشد به آرشیو موسیقی ایرانی ما.
به اشک و آه چندان شمسان هر شب سر گردم نسیم مرگ کو تا سازدن آزاد از این شب
صدای اکبر گلپایگانی بود، معروف گلپا، و قبلترش هم گفتگوی هومن عسکری بود با صدیق تعریف درباره آقای گلپا. این نکته هم اضافه بکنم که گلرخ گرایلی، همسر آقای گلپایگانی، جزئیاتی از مراسم خاکسپاری و تشییع آقای گلپا رو اعلام کرده. خانم گرایلی گفته که خانواده گلپا هیچ سخنگویی نداره، تمام تصمیم ها برای مراسم او از سوی خانواده گرفته شده. مراسم تشییع هم ساعت 10 صبح فردا سه‌شنبه 16 آبان در قطعه هنرمندان برگزار خواهد شد. پیشتر اعلام شده بود که آقای گلپا وصیت کرده که خاکسپاری ایشون در قبرستان ظهیرالدوله انجام بشه، اما همسر آقای گلپا اعلام کرده که پیگیری برای اجرای این وصیت‌نامه و دفن ایشون در قبرستان ظهیرالدوله انجام شده، اما ظاهرا این شرایط مهیا نیست. و آقای نوربخش، مدیر خانه موسیقی، هم اعلام کرده که این موضوع شدنی نیست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب بریم سراغ فوتبال. امروز از بعد از ظهر ساعت 17 حسی به وقت ایران قراره که نساجی مازندران به مصاف تیم نوبهار بره در ورزشگاه آزادی در جریان لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، و چند ساعت بعد هم دوباره در ورزشگاه آزادی سپاهان میزبان آلمالیق هست. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. مهدی، من فکر کنم دهه ها پیش بود در جریان مثلا رقابت های جام باشگاه تهران یا لیگ آزادگان که دو بازی در ورزشگاه آزادی انجام میشد. آیا در طول این چند دهه اخیر سابقه داشته که یک رقابت، اون هم در این سطح، دو رقابت در یک ورزشگاه برگزار بشه در یک روز؟
درود مهدی جان، کاملا درسته. یعنی اتفاق به گونه‌ای نوستالژیک داره رقم میخوره، یادآور سالیان پایانی دهه 60 تا سال 1371 این روند برقرار بود. یعنی پرسپولیس استقلال در یک روز بازی میکردن، حتی قبلش یه بازی جوانان هم انجام میدادن، یعنی 3 بازی میشد، بین دو نیمه مسابقه دو میدانی میذاشتن. و الان متاسفانه به دلیل اینکه فوتبال ایران امکانات دیگه ای نداره، همین استادیوم آزادیه که خب به هر حال استادیوم پیریه ولی تنها استادیوم حائز الشرایط، با توجه به محرومیت سپاهان اصفهان از برگزاری بازی در نقش جهان به خاطر مجسمه جنجالی قاسم سلیمانی از میزبانی محروم شده، هیچ استادیوم دیگه ای هم این امکانو نداره.
مهدی، به امکانات استادیوم اشاره کردی. در این سالها استادیوم در اهواز ساخته شد، در مشهد ساخته شد، در تبریز ساخته شد با کلی تبلیغات فراوان. چگونه اون استادیوم ها با اون صرف هزینه های فراوان امکانات ندارن برای میزبانی از چنین مسابقه ای؟
خب در واقع خود حاکمیت هم متوجه شده که با اون استادیوم ها جز اینکه جیب پیمانکارها پر از پول بشه، استادیوم های کاملا با ساختار قدیمی و غیر استاندارد، الان امروز خبر اومده که با چین قراردادی رو میخوان امضا کنن که یه استادیوم در واقع درست و حسابی ساخته بشه، که حالا چه این اتفاق بیفته.
و باز دو بازی امروز جزئیاتش مشخص شده که به هر حال لیگ قهرمانان آسیا هست، تعداد تماشاگران دو تیم باید تا حدودی مشخص باشه، فرق میکنه با لیگ برتر فوتبال در داخل کشور. اینکه سهمیه تماشاگران چگونه هست، چون نمیتونن که وقتی بازی تموم شد تماشاگر رو به بیرون هدایت بکنن و تماشاگرای جدید وارد بشن، این مسائل مشخص هست؟
خب خود استادیوم آزادی هم یه بخشی از سکوهاش توانایی پذیرایی از تماشاگرها رو، به جمله‌ای که خود مقامات برگزاری مسابقات میگن، این توانایی رو نداره. ولی به نظر میرسه که هوادارای دو تیم سپاهان و نساجی تا جایی که سکوها اجازه بدن استادیوم رو پر کنن و بیان به ورزشگاه.
و مهدی، نکته دیگه اگه بخوایم سری بزنیم به فوتبال زنان، از ساعتی پیش تیم فوتبال خاتون بم در جریان رقابت‌های باشگاهی آسیا به مصاف زنان سیدنی رفت. برامون میگی که نیمه اول با چه نتیجه به پایان رسید؟
من نیمه اول خب زنده نگاه می‌کردم. تیم خاتون بم در واقع پر افتخارترین تیم فوتبال زنان ایران با اختلاف، تقریبا هر سال داره قهرمان میشه. از قبل از زلزله بم تا به امروز که بخشی از بازیکنان این تیم در اون زلزله جانشون رو از دست دادن، دوباره نوسازی شد، دوباره قهرمان ایران میشه هر سال و اغلب بازیکنانشون همون ملی پوشایی هستن که چند روز پیش با تیم ملی استرالیا بازی کردن در گزینشی المپیک. ولی نکته جالبه که امروز خیلی بهتر، یعنی درسته که 2-0 نیمه اولو باختن، همون دقیقه یکم گل خوردن غافلگیرانه، ولی نسبت به بازی تیم ملی هجومی تر بازی میکنن و موقعیت هایی رو هم روی دروازه حریفی رقم زدن که خب بازیکن لژیونر هم داره، از جمله گل اولش رو فیونا وورث زد که بازیکن سابق لستر انگلیسه، خودش انگلیسیه، بازیکن آمریکایی دارن و تیم کاملا حرفه‌ای و لیگ قهرمانان آسیا هم دیگه منطقه‌ای نیست، به شکل تلفیقی شرق و غرب داره برگزار میشه و این هم کارو سخت‌تر میکنه.
برامون میگی که با چه تیم‌های همگروه هست خاتون بم و در ادامه قراره که به مسافه چه حریفانی بره؟
خیلی گروه سختیه، یعنی سیدنی و استرالیا که خب اشاره کردم، هیوندای کره جنوبی تیم فوق‌العاده حرفه‌ایه و نصف قرشی ازبکستان که اونا هم تیم حرفه‌ای هستن و خب می‌بینیم که تیم خاتون بم لژیونر نداره، مربی سال‌های سال مرضیه جعفری، مربی بسیار زحمتکشی هم هست و بازیکنانی که تجربه بین‌المللی چندانی هم ندارن، ولی همین یه تجربه بازی با استرالیا واقعا مشهود بود. نگین زندی، سمانه چهگندی، اینا نیمه اول خیلی خوب بازی کردن، شاید در نیمه دوم بتونن شرایط بهتری رو هم رقم بزنن.
و کوتاه برامون میگی که اختلاف در فوتبال زنان هم مثل مردان هست بین شرق و غرب؟
برای فوتبال ایران بسیار چشمگیره، بله، چون که واقعا هم از لحاظ امکانات هم از لحاظ شرایط تبعیض، اون که حتی پخش تلویزیونی در ایران ندارن،
بله،
همه اینو باعث میشه که فاصله بسیار چشمگیر باشه.
سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور. و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا.